أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصلى على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، شهادت حضرت حمزه سید الشهدا رو به محضر گرامی پیامبر گرامی اسلام و حضرت ولی از ارواح ناله الفدا تسلیت عرض میکنیم، هدیه به ارواح مطهر شهدای گرانقدر احد، مخصوصا حضرت حمزه سید الشهدا، حضرت عبدالعظیم حسنی، شهدای اسلام، شهدای کربلا، شهدای طریق ولایت، شهدای مدافع حرم، شهدای مقاومت، اجماعا صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب، بحث ما در شرایط عمل و اصول عملیه در شرط عمل به براءت بود. گفتیم مهمترین شرطی که برای عمل به اصل براءت بیان کردن فحص است. گفتم براءت زمانی جاری میشه بعد که ما فحص بکنیم، تعلم بکنیم و دلیل اجتهادی پیدا نکنیم. خب، بحث ما در این قرار گرفت که ادله وجوب فحص و تعلم چیه. تا الان 4 دلیل بیان کردیم: اجماع فقها، دلیل دوم علم اجمالی، دلیل سوم ادله نقلیه، دلیل چهارم اخبار توقف و احتیاط و جمع بین اخبار احتیاط و براءت بر این شد که براءت بعد الفحص و قبل الفحص احتیاط و توقف باید بکنیم. رسیدیم به دلیل پنجم. دلیل پنجم مرحوم محقق اصفهانی فرموده، دلیل عقلی آورده که فحص کردن واجبه. اگر ما فحص کردیم و دلیل اجتهادی پیدا نکردیم، باید براءت جاری بکنیم. دلیل عقلی ایشون اینه که میفرماین غرض از جعل تکلیف چیه؟ چرا شارع مقدس و قانونگذار برای ما تکالیف رو جعل کرده؟ تا این که اگر این تکالیف به عبد رسید، برای بنده امکان انبعاث وجود داشته باشه. پس شارع تکلیف رو جعل کرده تا برای بنده چی وجود داشته باشه؟ امکان انبعاث و امتثال. خب، اگر قرار جعل تکلیف امکان انبعاث از عبده، اگر عبد بشینه براءت جاری بکنه که هیچ موقع قرار از تکالیف به محقق نمیشه، چون بنده میشینه بدون فحص کردن براءت جاری میکنه، در نتیجه هیچ تکلیفی امتثال نمیشه. قرار جعل تکلیف امتثال انبعاثه. اگر ما اجازه بدیم که عبد قبل از فحص کردن براءت جاری بکنه، هیچ موقع این قرض محقق نمیشه. چرا؟ چون وقتی بنده براءت جاری بکنه، دیگه هیچ تکلیفی و امتثال نمیکنه. پس این نقض قرض لازم میاد. از این ور قرض جعل تکالیف چیه؟ امتثال، انبعاثه. از این ور اگر ما اجازه بدیم که قبل از فحص براءت جاری بشه، خب بنده میشینه تو خونه میگه تکلیف که به من نرسیده، همه رو براءت جاری میکنم، در نتیجه هیچ موقع امتثالی، انبعاثی صورت نمیگیره، نقض قرض لازم میاد. چون بیان کردیم در جلسات گذشته، تکالیف مولا اینطوریه که مولا در کتاب قانونش این تکالیف رو جعل کرده، بنده باید بره سراغ کتاب قانون تا ببینه تکلیف داره یا نداره. چون به طریق متعارف شار تکالیف رو بیان کرده. طریق متعارف یعنی چی؟ یعنی ادله رو یک جا جمع‌آوری شده، آیات، روایات، تکالیف به بنده ها برسه. به طریق غیر متعارف که قرار نیست تکلیف به شما بنده ها برسه. طریق غیر متعارف یعنی چی؟ یعنی شارع بیا دم گوش تک تک افراد بگه. این که وحی که نمیخواد بشه به مردم، که مردم باید فحص بکنن از مذان ادله تا تکلیف رو بیان بکنن. پس دلیل عقلی چیه که فحص واجبه؟ اگر فحص واجب نباشه، هیچ موقع تکلیفی امتثال نمیشه، هیچ موقع انبعاثی صورت نمیگیره. چون قبل از فحص همیشه بنده چیکار میکنه؟ براءت جاری میکنه. وقتی براءت جاری بکنه، دیگه هیچ تکلیفی امتثال نمیشه، انبعاث صورت نمیگیره. پس ما باید بگیم فحص واجبه، تا بنده بره از مزان عدله فحص بکنه، یک سری تکالیف رو به دست بیاره، بره اونا رو انبعاث بکنه، امتثال بکنه، تا به عنوان دلیل عقلی بر این که فحص کردن واجبه. خلاصش چی شد پس؟ واجبه. خلاصش چی شد پس؟ چرا فحص واجبه؟ چون اگر فحص واجب نباشه هیچ موقع امتثالی در خارج محقق نمیشه، چون همه برائت جاری میکنن، هیچ کسی تکالیف مولا رو امتثال نمیکنه. خب محقق اصفهانی این تقریب رو در نهایت درایه آوردن، روایتشو میخونیم. فعین قلت، به عنوان فعین قلت، المقید لها عقلیون. المقید لها چی؟ لها قید برای چی داریم؟ قید عقلی داریم، قید ادله براعت. ما یه مقید عقلی برای ادله براعت داریم که ادله براعت جاری نمیشه قبل از فحص. اون مقید چیه؟ اینه که قرض از تکلیف سیرورته باعثن و داعین و زاجرن و ناهین به وصول العادی. قرض از جعل تکلیف اینه که برای بنده باعثیت و داعویت و زاجریت داشته باشه، به طریق عادی به بنده برسه، بنده بره امتثال بکنه. ما اگر ترخیص بدیم به بنده بگیم برائت جاری کن، چیکار کردیم؟ به بنده میگیم نمیخواد فحص بکنی، برائت جاری کن. اگر این کارو بکنیم، فسد باب وصول العادی، بستیم، مسدود کردیم راه رسیدن تکلیف رو به بنده، چون بنده هیچ موقع فحص نمیکنه، هیچ موقع هم تکلیف بهش نمیرسه. پس بسته میشود باب وصول عادی اگر ما ترخیص بدهیم در ترک فحص کردن، و این نقض غرض مولایه. اما بعد فحص نه دیگه، اگر بنده بره فحص بکنه میگه من به طریق عادی رفتم فحص کردم، تکلیف رو پیدا نکردم، اون دیگه اشکالی نداره. بعد الفحص عدم وصول تکلیف به خاطر اینه که یعنی طریق عادی برای رسیدن تکلیف وجود، چون اگر طریق عادی داشت و مولا بیان کرده بود حتما به من میرسید، چون من رفتم فحص کردم، دیگه ربطی به ترخیص شارع در اقدام و اقتحام نداره، چون من رفتم فحص کردم از مزان عدله. اگر شارع به من اجازه بده که بدون فحص برائت جاری بکنم، نتیجهش این میشه که باب رسیدن تکلیف بنده بسته میشه، چون بنده تو خونه میشینه برائت جاری میکنه، هیچ موقع تکلیف بنده نمیرسه. این برائت جاری میکنه، هیچ موقع تکلیف بنده نمیرسه. این دلیلیه که مرحوم محقق اصفهانی ارائه کرده. بعد خود محقق اصفهانی این دلیل رو مورد نقد و بررسی قرار دادن. محقق اصفهانی فرموده که ما قبول داریم قرض جعل تکالیف امتثال و انبعاث عبده، که بنده از تکالیف منبعث بشه، داعویت داشته باشه، زاجریت داشته باشه، مولا تکلیف رو جعل کرده تا بنده امتثال بکنه. ولی ایشون گفته اقراض جعل تکالیف بر سه قسمه. ما سه جور تکالیف داریم، لیف داریم، اقراض بر سه قسمه. یک قسم از تکالیف داریم اهمیت داره، انقدر اون تکلیف اهمیت داره که مولا چی میگه؟ میگه بنده علم پیدا کرد به این تکالیف باید انجام بده، احتمالش هم داد باید انجام بده. یعنی تکالیف انقدر اهمه، مولا چی میگه؟ که باید انجام بدی، اگر احتمالش هم دادی باید احتیاط بکنی و انجام بدی، چون اهمیت احراز خیلی، اقراض مولا خیلی دارای اهمیته. مثل باب دماء و فروج، باب دماء و فروج که شارع احتیاط واجب کرده، چی میگه شارع؟ میگه اگر یقین کردی که باید انجام بدی، اگر احتمال هم داری باید احتیاط بکنی، چون پای جان و پای اردم به حضور شما مسئله فروج و تولید نسل و اینا در میانه. این یک دسته اغراض مولا. خب در این اغراض مولا اگر بیاد به ما برائت جاری کنه بگه قبل فحص برائت جاری کن، نقد غلط شده یا نشده؟ شده. اینقدر اغراض مهمه، ولی شارع بیاد به ما اجازه بده که بدون فحص چیکار کنیم؟ برائت جاری کنیم. اگر ما بدون فحص برائت جاری بکنیم، هیچ موقع غرض مولا محقق نمیشه. این دسته اول اغراض مولا. دسته دوم اغراض مولا. اغراض مولا اهمیتش اینطوریه که اگر تکلیف به طور طبیعی و متعارف به بنده رسید، یعنی به طرق متعارف مولا تکلیف رو بیان کرده برای پیامبران و ائمه، ائمه برای ما بیان کردن. اگر این تکلیف به طریق متعارف به ما رسید، ما باید امتثال بکنیم. خب که اینجا چی میگیم ما؟ احتیاط لازم، اگر احتمال داریم احتیاط بکنیم؟ نه، چون قرار تکلیف به چی به ما برسه؟ به طرق متعارف، لذا احتیاط کردن واجب نیست. شارع میتونه به ما بگه براعت جاری کن قبل از فحص تو این قسم؟ نه، چون اگر شارع به ما اجازه بده که قبل از فحص کردن براعت جاری بکنیم، اون قرار محقق نمیشه، چون هیچ موقع تکلیف به دست ما دیگه، چون قرار تکلیف چگونه به بنده ها برسه؟ به طرق متعارف. خب طرق متعارف یعنی چی؟ یعنی من باید فحص بکنم تا ببینم تکلیف به من رسیده یا نرسیده. اگر شارع به من ترخیص بده اجازه بده که براعت جاری، اگر شارع به من ترخیص بده اجازه بده که براعت جاری بکنم، هیچ موقع تکلیف به طریق متعارف به من نمیرسه. پس قرار تکلیف اگر قسم دوم باشه، اینجا هم جعل ترخیص و براعت نقض قرض مولای. قرض تکلیف قسم سوم چجوریه؟ اینجا اهمیت تکلیف پایین تره، به ترتیب میاد پایین دیگه. اهمیت تکلیف این مدلیه، قرض مولای این مدلیه که اگر تکلیف اتفاقا به شما رسید، شما لازم نیست کاری انجام بدی، اگر اتفاقا تکلیف به شما رسید برو انجامش بده، به شما رسید برو انجامش بده. پس اینجا اهمیتش پایینه، چون درجه اول چی میگفت؟ میگفت نه اینکه از به طریق متعارف به شما برسه، شما باید اصلا احتیاط بکنی بره بهش برسی. قرار تکلیف مرحله دوم چی بود؟ نه، به طرق متعارف اگر تکلیف به شما رسید برو انجام بده. قرار تکلیف درجه سه چیه؟ نه، طرق متعارف اگر از باب اتفاق به شما رسید برو انجام بده، اگر مستطیع شدی برو حج انجام بده، شما لازم نیست کاری انجام بدی، اگر به طور اتفاقی و تصادفی تکلیف به شما رسید برو انجام بده. این قسم سوم میگن اینجا شارع ترخیص بده اشکالی نداره، چون قرار نیست تکلیف به طریق متعارف برسه. اگر یه موقع تکلیف به شما رسید، یک موقع تو خونه نشستی یه آخوندی وارد بشه برای شما حکم مسئله رو بیان بکنه، شما انجام بده، بلیلا لازم نیست خود دنباله تکلیف و درد سر بگردی، از باب اتفاق اگر به شما رسید. اینجاها فحص کردن لازم نیست، که مشهور میگن این قسم سوم شبیه چیه؟ شبهات موضوعیه. مشهور میگن در شبهات موضوعیه فحص لازم. یعنی چی؟ یعنی اگر خودت علم پیدا کردی که شلوارت نجسه، لیوان مقابلت نجسه، گوشت مقابلت حرامه، اجتناب لازمه، شما لازم نیست بری دنبالش بگردی. فحص کردن در شبهات موضوعیه میگن لازم نیست. پس اغراض تکالیف مولا چند قسمه؟ سه قسمه: اهمیت درجه اولا، اهمیت درجه دو، اهمیت درجه سه. محقق اصفهانی بعد گفته از این که خود مولا برای ما یک ادلهی به نام براعت جعل کرده، مولا به ماها ترخیص داده، ما کشف میکنیم که تکالیف مولا از قبیل قسم سومه. از قبیل قسم سومه یعنی چی؟ یعنی اگر از باب اتفاق احکام به من رسید امتثال لازمه، لازم نیست من برم فحص بکنم. چرا؟ چون مولا آمده برای ما جعل ترخیص و ادله براعت رو برده، ما از اطلاق ادله براعت کشف میکنیم که فحص کردن لازم نیست. لذا ایشون میگه چی؟ میگه اگر مولا بیاد به ما ترخیص بده بگه قبل از فحصم براعت جاری کن، نقد قرض لازم نمیاد، چون اغراض مولا از قبیل قسم سومه. قسم سوم یعنی چی؟ یعنی فحص کردن لازم نیست، اگر از باب اتفاق تکالیف به ما رسید امتثال واجب، اگر به ما نرسید امتثال واجب نیست. این کلام محققه. چی؟ آره، ایشون شبهات موضوعیه و حکمیه، اینجا میگه که جفتش فحص کردن لازم نداره. غیر از باب دماء فروج، ایشون میگه بقیه احکام از قبیل قسم سوم. قبیل قسم سوم یعنی چی؟ یعنی اگر احکام به شما رسید امتثال واجبه، شما لازم نیست دنبال فحص از ادله بگردی. حالا این حرف ایشون ما اشکال میکنه، مشهور به ایشون دیگه. ایشون بعد حرفش چیه؟ بیاین پایین صفحه، ان القرض من التکلیف دائما هو سیرورته دائیا به وصوله. بله، قرار در تکلیف اینه که دائی بشه برای عبد، برای انجام دادن تکلیف اگر بهش واصل بشه. الا این که ان القرض من التکلیف سه نوعه، تارتن یکون من الاهمیه، گاهی وقتا قرض تکلیف در درجه اهمیت قسم اوله، به طوری که یوجب قیام المولا مقام ایصالهی به نسب طریق موافق، یا مولا باید طریق رو به من برسونه یا بر من احتیاط رو واجب بکنه، که که اگر احتیاط رو بر من واجب بکنه یعنی احتمال تکلیف هم منجزه، یعنی چه تکلیف رو من علم پیدا بکنم، چه احتمال بدم بعد چیکار کنم انجام بدم. چرا بعد انجام بدم احتمال تکلیف رو؟ تا اینکه قرض واقعی از من فوت نشه به سبب عدم وصولی حقیقتا، یعنی اگر به منم نرسه احتمالاً بدم بعد انجامش بدم، مثل باب دماء و فروج گفتیم. در این هنگام اگر مولا احتیاط رو جعل نکنه خلفه، چون تکلیف خیلی اهمیت داره، مولا باید بر من احتیاط رو جلب کنه، و همچنین اگر مولا به من ترخیص بده بازم نقد قرضه، چون تکلیف اینقدر اهمیت داره که مولا نباید به ما ترخیص بده، به ما بگه فحص نکن. این میشه درجه اول. درجه دوم قرض لا به تلک الاهمیه، به اندازه قسم اول اهمیت نداره، بلکه مولا گفته اگر تکلیف به طرق متعارف به شما رسید برو انجامش بده. به حیثو یوجب ایکال المولا للعبد الى طرقه العادیه، مولا گفته که من به همین طرق عادیه تو رو به اصطلاح تفویض و توکیل میکنم. اینجا هم اگر مولا بیاد به ما ترخیص بده نقد قرضه. چرا؟ چون اگر به ما ترخیص بده تکلیف به طرق عادی به ما نمیرسه. سد باب وصول تکلیف به طریق عادی در این هنگام میشه نقد قرض. ثالثاً درجه سوم، قرض به این حده که اگر تکلیف به ما برسد از باب اتفاق، ما لازم نیست دنبالش بگردیم، اگر تکلیف به تو از باب اتفاق رسید لکان لازم التحلیل تحصیل. اینجا بستن باب وصول عادی منافات با قرض مولا نداره، چون قرض مولا اینه که اگر از باب اتفاق تکلیف به شما رسید انجام بدیم. و بعد ایشون اینجا این نکته شما اشکال داریم، میگه اطلاق، اطلاق چی؟ اطلاق ادله براءت، کاشف از اینی که سنخ اقراض مولوی مولا از قبیل قسم چندمه؟ سومه. اگر از قبیل قسم سوم باشه ترخیص دادن قبل از فحص مشکلی نداره، ولی ما اشکال ما اینه که نه، مشهور میگن اقراض مولوی چجوری از قبیل قسم دومه، یعنی مولا تکالیفش چجوری به بنده میخواد برسونه از طرق متعارف. نگفته اگر از باب اتفاق فهمیدی، نه، مولا تکالیف رو به طرق متعارف میخواد به ما برسونه. طرق متعارف یعنی چی؟ یعنی در قرآن و در روایات تکالیف رو بیان کرده به دست ما برسونه. انجام بدیم چی؟ که مراجعه به قرآن و روایات بکنیم. اگر بشینیم تو خونه مراجعه به قرآن و روایات نکنه، مجتهد برائت جاری بکنه، هیچ موقع تکلیف به عبد نمیرسه دیگه. باب طرق رسیدن تکالیف چی میشه؟ بسته میشه، چون من میشینم تو خونه برائت جاری میکنم فحصم نمیکنم، خب هیچ موقع آیات روایات به گوش من نمیرسه، مگر از باب اتفاقی که بیاد در گوشم بگه. نه، احکام شرعی از قبیل قسم دومه، غیر از باب دماء و فروج که شارع اونجا میگه احتمالم حجته، بقیه تکالیف واجبات و محرمات چجوریه؟ از قبیل قسم اینه، من اگر علم پیدا کردم به تکالیف باید انجام بدم، اگر شک داشتم چی؟ باید فحص بکنم، اگر دلیل پیدا نکردم اون موقع رجوع میکنم به اصول ترخیصیه. اکثر احکام شرعیت 95% این مدلیه، ما باید بریم دنبالش فحص بکنیم، اگر علم پیدا کردیم که بهش عمل میکنیم، اگر شک پیدا کردیم اون موقع به اصول ترخیصیه مراجعه میکنیم. الاصل و دلیلون حیث لا دلیل، بعد اول فحص بکنیم دلیل اجتهادی اگر پیدا نکردیم بعد نوبت برسه به اصول ترخیصیه. چی؟ نه، بعد مقدار فحص واجب رو میاییم میگیم دیگه، میگیم الحمدلله الان با زحمتی که علما و رباط و محدثین در طول تاریخ کشیدن، فحص کردن به سادگی یک کلیک شده دیگه، الان فحص کردن خیلی راحت شده. برای قدیمی ها که کتب حدیثی باب بندی شده، برای ما که فقط بعد چند ثانیه یک کلمه رو جستجو بکنیم در نمرسا، یا یا از هوش مصنوعی بپرسیم در این مورد دلیلی آیه روایتی آمده یا نیامده. لذا فحص کردن الان خیلی راحت شده. اگر همین مقدار زحمت فحص ما نکشیم که دیگه هیچی، دیگه به وظیفه و رسم عبودیت عمل نکردیم، به تعبیر مرحوم آقای خویی که الان میگیم. خب ما تا الان پس این بله خیلی که ایشون اغراض تکالیف از قبیل قسم سوم میدونه، این خیلی عرضم بوده شما که بعید بود ایشون. خب پس ما 5 تا دلیل فعلا بیان کردیم برای اینکه فحص کردن لازمه. چرا ما بعد براءت رو بعد از فحص جریان بدیم؟ قبل از فحص نمیتونیم براءت رو جاری کنیم؟ این 5 تا بچه که بیان کردیم مانع بود. یعنی چی؟ یعنی ادله براءت میگه من میخوام جاری بشم، ما میگفتیم مانع وجود داره. مانع چیه؟ مانع اجماع فقها، مانع علم اجمالی، مانع ادله نقلیه، مانع اخبار احتیاط، مانع این دلیل عقلی که نقد غلط باشه. این 5 تا دلیلی که ما بیان کردیم بس مانع بود. یعنی ادله براءت میگه من میخوام جاری بشم قبل از فحص، ما گفتیم 5 تا مانع نمیگذاره ادله براءت جاری بشه. حالا میخوایم ادله بیان بکنیم که به اصطلاح میشه قصور مقتضی. یعنی چی؟ یعنی اصلا ادله براءت مقتضی نداره قبل از فحص جاری بشه. نه اینکه ادله براءت میخواد جاری بشه ما مانع براش ایجاد بکنیم. این 5 وجوهی که بعدی میخوایم بیان بکنیم وجوهیه که به قصور مقتضی برمیگرده. یعنی چی؟ یعنی اصلا ادله براءت پرش قبل از فحص و نمیگیره. اصلا ادله براءت از اول مال کیه؟ مال بعد الفحص. ادله براءت از اول رفع مالای علمون مال کیه؟ مال موقعی که فحص کردید به جایی نرسیدی میگه رفع، نه جایی که هنوز فحص نکردی. پس این وجوه رو بهش میگیم وجوهی که به قصور مقتضی برمیگرده. و چه اولش مرحوم آقای خویی فرموده انصرافه. ادله براءت ایشون میگه از اول انصرافه به کجا داره؟ بعد فحص. از اول ادله براءت اصلا شامل قبل از فحص نمیشه. ادله براءت از اول انصراف داره به بعد الفحص. خب دلیل برای این انصراف چیه؟ آقای خویی میگه یه قرینه عقلیه، یه قرینه عقلیه چسبیده به ادله براءت که این قرینه عقلیه میشه مثل مخصص لفظی. انگار اگر مولا چی میگفت از اول؟ میگفت ادله براءت مال بعد الفحص، میشد قرینه لفظی دیگه. میگفت رفع مالا یعلمون بعد الفحص، میگفت الناس فی ساعت مالا یعلمون بعد الفحص. ایشون میگه ما یه قرینه عقلی داریم که این قرینه عقلی مثل مخصص لفظی میچسبه به ادله براءت. چون قرینه عقلیه اگر بدیهی و واضح باشه میشه همانند قرینه چی؟ لفظی. اون قرینه عقلیه چیه که باعث میشه ادله براءت اصلا قبل از فحص جاری نشه؟ ها ایشون میگه قرینه عقلیه اینه که عقل یه حکمی داره به نام دفع ضرر محتمل. این حکم عقل به دفع ضرر محتمل چی میگه؟ میگه اگر فحص نکنی قبل فحص بخوای براءت جاری بکنی احتمال چی وجود داره؟ احتمال تکلیف وجود داره و این احتمال تکلیف احتمالیه که منجزه، چون ضرر محتمله. اگر فحص بکنیم میگیم تکلیف پیدا نکردیم دیگه، ضرر محتملی وجود نداره. قاعده دفع ضرر محتمل کجا جاری میشه؟ قبل فحص یا بعد فحص؟ قبل از فحص. اگر من نخوام فحص بکنم بگم آقا گوشت خرگوش حلاله، قاعده دفع ضرر محتمل یقین منو میگیره، میگه تو که فحص نکردی احتمال داره واقعا حرام باشه. پس قاعده دفع ضرر محتمل یه قرینه عقلیه که میگه اگر بخوای فحص نکنی ضرر محتمل وجود داره. وقتی ضرر محتمل وجود داره، من اگر بخواد مولا به من ترخیص بده قبل از فحص من میخوام براءت جاری بکنم، من معذور نیستم. کی من معذورم؟ موقعی که فحص بکنم. فحص بکنم دیگه ضرر محتمل رو پیدا نکردم، اون موقع اگر رجوع کنم به براءت من معذورم. ولی قبل از فحص چرا؟ چون اینم تکیش همونه دیگه، چون بیان تکالیف توسط مولا به طرق متعارف، بیان تکالیف از طرف مولا به طرق متعارف یعنی چی؟ یعنی مولا گفتیم ادله رو بیان کرده در کتاب قانون. خب من اگر به کتاب قانون مراجعه نکنم و براءت جاری بکنم چی وجود داره؟ ضرر محتمل وجود داره، چون بدون مراجعه به کتاب قانون دارم ترخیص ایجاد میکنم و مخالفت تکالیف میکنم، خب میگه دفع ضرر محتمل وجود داره. ولی اگر مراجعه بکنم به مظن ادله به کتاب قانون، دیگه ضرر محتمل رو احراز نکردم. پس مرحوم آقای خویی میگه یه قرینه عقلیه وجود داره که باعث میشه ادله براءت بره مال بعد الفحص بشه. اون قرینه عقلیه اینه که قبل از فحص اگر بخواد براءت جاری بشه منافات داره با قانون دفع ضرر محتمل. پس قاعده دفع ضرر محتمل که همه قبول دارن باعث میشه که بگیم ادله براءت از اول انصراف پیدا میکنه به کی؟ به بعد الفحص. قبل از فحص ادله براءت جاری نمیشه دیگه، احتمال خیلی ضعیفه دیگه، اون ضرر دیگه خیلی ضعیف میشه. اگر من فحص نکنم 50-60% احتمال داره حرام باشه، ولی برم فحص بکنم دیگه احتمال حرمت میشه 5%، 10%، دیگه اوغلا بشه اعتنا، چون همون 5% و 10% رو براءت جاری میشه به ما چی میده؟ مؤمن میده. خب قابل بیان جاری میشه به من چی میده؟ مؤمن میده. خب عبارت آقای خویی در مصباح الاصول رو میخونیم، دعوا انصراف ادله، ادله براءت انصراف داره به کجا؟ به ما بعد الفحص. نکته انصراف چیه؟ به حکم عقل به وجوب فحص و عدم جواز رجوع به براءت قبل الفحص. چون همونطوری که عقل حکم میکنه به قبح قابلا بیان، عقل یک حکم دیگه هم داره، حکم به وجوب فحص از احکام مولا از باب وجوب دفع ضرر محتمل. و بالجمله کما این که بر مولا واجب است ابلاغ احکامش به عبد به خاطر وظیفه مولویت، بر عبدم واجبه که فحص بکنه از احکام مولا به خاطر وظیفه بندگی و عبودیتش. چون واجب نیست بر مولا الا بیان احکام به نحو متعارف. احکام به نحو متعارف یعنی چی؟ یعنی یجعل تکالیف را در معرض وصول، یعنی تکالیف را یک جا بیان بکنه که به بنده برسه. کجا بیان بکنه که به بنده برسه؟ در کتاب قانون. اما فعلیت وصول و بحث از تکالیف این از وظایف کیه؟ عبد بره دنبالش بگرده تکالیف مولا رو به دست بیاره. این حکم عقلی به وجوب فحص از باب دفع ضرر محتمل به منزله قرینه متصله میشه که مانع میشه از انعقاد ظهور در اطلاقات ادله براءت. دیگه ادله براءت اطلاق نداره، ادله براءت مختص می شود از اول امر به ما بعد الفحص در شبهات حکمیه. آره، از ادله براءت از اول ظهور پیدا میکنه در کجا؟ در ما بعد الفحص. این بعد بچه اول برای قصور مقتضی در ادله براءت، که اصلا ادله براءت پرش از اول قبل فحص و اصلا شامل نمیشه. تا اینجا